آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه پنجم تیر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 ایون سال 2022 میلادی است. 721 سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روز 26 ذی‌قعده سال 722 هجری قمری مسعود ابن عمر تفتازانی، فقیه، مفسر، متکلم و ادیب مسلمان در نزدیکی شهر قوچان در شمال شرقی ایران متولد شد. وی مدتی از عمر خود را به سفر به شهرهای خراسان و آسیای مرکزی برای کسب علم گذراند. علامه تفتازانی به خاطر نبوغ و احاطه علمیش تألیف و نگارش را بسیار زود و از 16 سالگی آغاز کرد و کتاب‌های بسیاری از خود بر جای گذاشت که برخی از آنها هنوز جزو کتاب‌های درسی و حوزه‌های علمیه هستند. از کتاب‌های تفتازانی می‌توان به المتول، الارشاد و مختصر المعانی اشاره کرد. وی 20 سال آخر عمر خود را به دعوت امیر تیمور، پادشاه معروف سلسله گورکانی، در شهر سمرقند در شرق ازبکستان گذراند و شاگردان بسیاری تربیت کرد. علامه تفتازانی سرانجام در سال 792 هجری قمری در همین شهر وفات یافت. ۹۵ سال پیش در روز 26 ایون سال 1927 میلادی سینمای ناطق حیات خود را آغاز کرد. از ابتدای کار سینما کوشش‌های بسیاری شد تا فیلم‌های ناطق ساخته شود. در سال 1926 میلادی صداهای مختلف و موسیقی‌های متنوع با موفقیت در فیلم‌های سینمایی به کار گرفته شد و یک سال بعد جان سابتیل آمریکایی از دست‌اندرکاران سینما موفق شد صدای گفتگوی بازیگران را نیز در میان دیگر صداهای فیلم وارد کند. اولین فیلم ناطق جهان خواننده جاز نام داشت و در آمریکا ساخته شد. سی سال پیش در روز پنجم تیر سال 1371 هجری خورشیدی عالم ربانی آیت الله مدنی کاشانی از روحانیون والا مقام ایران در 93 سالگی درگذشت. او پس از تحصیل مقدمات علوم دینی به حوزه علمیه قم رفت و از محضر درس اساتید برجسته این مرکز دینی همچون آیت الله حائری یزدی بهره برد. این عالم وارسته علاوه بر تدریس و تربیت دانشپژوهان دینی از مسئولیت‌های اجتماعی نیز غافل نبود و در کمک به مستمندان جامعه و گره‌گشایی از کار مسلمین همواره پیشقدم بود. از آیت الله مدنی کاشانی آثار متعددی به یادگار مانده که از بین آنها میتوان به کتاب‌های فرائض المقلدین و کشف الحقایق اشاره کرد. و 25 سال پیش در روز 26 ایون سال 1997 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامید تا عمل غیر انسانی شکنجه از جهان برچیده شود. شکنجه در تاریخ سابقه‌ای طولانی دارد، اما انتظار می‌رفت در عصر کنونی و پس از تصویب اسناد متعدد حقوق بشری این گونه اعمال نیز متوقف شود. با این حال هنوز در تعدادی از کشورها شکنجه مخالفین جریان دارد. آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر و مخالف شکنجه معرفی می‌کند، از بزرگترین کشورهای شکنجه کننده مخالفینش در سراسر جهان است. همچنین رژیم صهیونیستی که از حمایت همه جانبه غرب برخوردار است، فلسطینیان زندانی را برای تحت فشار قرار دادن آنها شکنجه می‌کند. علاوه بر این تعدادی از دولت‌های وابسته به آمریکا نیز بدون اعتراض مؤثر غربی‌ها به اعمال شکنجه می‌پردازند. در این میان اعمال نفوذ آمریکا و دیگر دولت‌های غربی بر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری باعث شده است این سازمان‌ها از اعلام نظر صریح و اقدام مؤثر علیه تداوم شکنجه در برخی کشورها خودداری کنند و بیشتر به کشورهایی توجه نشان دهند که با سیاست‌های سلطه‌گرانه غرب مخالفند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه پنجم تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 26 ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
یاد خداوندی که همه کارش بر اساس نظم است و صلوات بر محمد آل محمد که بر ما رفتار کردن بر اساس نظم را سفارش کردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری، طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. به این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان همراه، در برنامه پیش رو باز هم درباره مقایسه کردن کودکان با یکدیگر با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. در این برنامه بخش دیگر از این موضوع را بازگو می‌کنیم. قبل از آن یادآور می‌شیم که شما می‌توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت می باشند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. بنابراین لازم است در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط بکنیم و تغییراتی در سبک زندگی و روش فکر و درک خود و نیز رفتار و کردار و گفتارمان ایجاد نماییم. البته لازم به ذکر است که توصیه هایی که در برنامه راه رستگاری و مخصوصا در ارتباط با بحث مقایسه کردن کودکان با یکدیگر و شکل گیری آنها در انسان ها به ویژه از سن کودکی و نوجوانی و جوانی می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه افراد مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان، لازم است با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم. و ما یاران همراه، بعضی از پدران و مادرها فکر میکنند که در صورتی که فرزندانشان را با کسانی که شرایط خیلی خوبی دارند و در زندگیشان پیشرفت کردن مقایسه کنند، با آنها خدمت کرده و باعث میشوند که فرزندانشان انگیزه گرفته و با الگوگیری و نمونه برداری از آن فرد در زندگیشان موفق شوند. اما خلاف آنچه که فکر میکنند اتفاق میافتد و دو حالت دور شدن فرزند از خود واقعی و تقلید بدون تفکر و کشش شدن خلاقیت و نیز تنفر از فرد مورد مقایسه و تلاش برای تخریب آن فرد پیش روی این والدین قرار می گیرد. در اکثر وقتها حالت اول اتفاق نمی افتد و شخص به خاطر این مقایسه اشتباه دائما خودش و دیگران را سرزنش می کند و از شخصی که با او مقایسه می شود متنفر می گردد. در نهایت در این حالت نه تنها به پیشرفت شخص کمک نشده، بلکه ممکن است باعث شود که او دائما در دیگران به دنبال عیب و ایراد باشد تا به پدر و مادر و اطرافیانشان ثابت کند که فرد یاد شده شخص لایقی نیست و آنها اشتباه می کنند. همین مسئله سبب می شود که او هرگز نتواند در زندگیش گامی به پیش بردارد، چون دائما به دنبال اثبات نقاط ضعف دیگران است و کمتر به پیشرفت خودش فکر می کند. به طور کلی دلیل های مهمی وجود دارد که نشان می دهد مقایسه کردن کودکان با یکدیگر کار درست نیست و چه پیامدهایی می تواند در پی داشته باشد. ایجاد خشم در کودک یکی از دلیل های است که مقایسه باعث آن می شود. وقتی برایشان مشخص می شود که به اندازه کافی خوب نیستن، نه تنها حس تلخ و ناراحتی نسبت به شما پیدا می کنند، بلکه نسبت به آن خواهر و برادر و یا دوست هم همین حس ناراحتی و عصبانیت در آنها ایجاد می شود. بنابراین عاقلانه است که فرزندتان را به طریق مثبت هم با دیگران مقایسه نکنید. همچنین انتظار و توقع بیش از حد از کودکان و مقایسه آنها با دوستان و همسالانشان در زمینه‌های گوناگون یکی از علتهای دروغگویی محسوب می شود. والدینی که انتظار بیش از حد توان و استعداد کودکان داشته باشند و آنان را زیر فشار قرار دهند، کودکان را به دروغگویی وامی دارند. والدین باید توجه داشته باشند که مقایسه کردن بچه ها در هر سینی کاری غلطی است که سبب خودکمبینی کودک شده و سرخوردگی ایجاد می کند و این باعث می شود که کودک برای فرار از مقایسه شدن در حقیقت از والدینش فرار می کند که بعضاً خطرهای جبران ناپذیری در پی دارد. همچنان با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. عبدالخالق نعمت، کارشناس امور تربیتی، درباره موضوع مطرح شده در گفتار این ساعت راه رستگاری چنین نظر دارد.
درود به همه شما. امروز ما می‌خوایم در یک موضوعی بسیار جالب با شما صحبت کنیم و این موضوع نام دارد قیاس با دیگران. بلخی در مثنوی شریفشان در دفتر چهارم حکایی عجیبی دارند که چند مصری آن را پیشکش شما می‌کنیم و بعداً بحثمان را دوام می‌دهیم. مولانا می‌گویند: ای تو در پیکار خود را باخته، ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را توزی خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله آن تو نیستی. یک زمان تنها بمانی توزی خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوشی زیبا و سرمستی خودی. مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شد است. گر تو آدم زاده ای چون اونشین، جمله ذریات را در خود ببین. خوب عزیزان، یکی از معمولترین و خراب کننده ترین عادت های روزمره همین ما انسان ها این است که مولانا بان اشاره کردند و به طوری بردوام زندگی و خودمان را با دیگران و زندگیشان قیاس میکنیم. اگر این رفتار را کنار بگذاریم، موفقیت های زیاده به سراغمان خواهد آمد. اما چطور باید مقایسه خود با دیگران را کنار گذاشت؟ شما اوتومبیل، خانه، شغل، کسب، پول، رابطه ها، محبوبیت اجتماعی و غیره را مقایسه کنید و در پایان اعتماد به نفس خود را کاهش داده و احساسات منفی زیاده در خود ایجاد میکند. پس چه کار میتوانید انجام دهید؟ چگونه میتوانید دست از این عادت برداشت؟ در این نوار با بررسی عامل های مقایسه خود با دیگران و ارائه راهکارهای ساده آن در این نوار خواهم پرداخت. چرا خودمان را با دیگران مقایسه میکنیم؟ مقایسه کردن خود با دیگران به نفع آفت انسان به شمار می آید. در طول تاریخ بشریت مقایسه کردن همواره وجود داشته است و انسان ها بسته به شرایطی که در آن قرار دارند خود را با دیگران مقایسه می کنند. این تفکر و مقایسه هیچ فایده برای انسان ندارد و باعث سرخوردگی و باعث پیشرفتی او خواهد شد. از طرف آرامش درونی را به هم می ریزد و اجازه نمی دهد از داشته ها و زندگی خود لذت ببریم. این ویژگی اخلاقی ریشه های در زندگی ما دارد که می توانیم آنها را بشناسیم. همانطور که اشاره شد، مقایسه کردن همواره در ذات انسان در تاریخ پیدایش انسانیت وجود دارد، اما گاهی وقتا از حد طبیعی خود بیشتر می شود و این نابود کننده است. مقایسه خود با دیگران رفتاری تقریبا غیر عادی است. این احساس در دوران کودکی وجود ندارد و یک کودک خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار کرده و بدون کوچکترین مقایسه همه را دوست می‌دارد. اما وقتی کمی بزرگتر می‌شویم، جامعه و بخصوص خانواده به ما یاد می‌دهند که باید در مقایسه با دیگران بهتر باشیم. زمانی که وارد مکتب می‌شویم، دائما با دوستانمون از نظر درسی و انتظام مقایسه شده و در نهایت یاد می‌گیریم که باید همیشه در حال مقایسه خود با دیگران باشیم. کم کم یاد می‌گیریم که برای بهتر بودن از آنها باید بیشتر تلاش کنیم و دائم خود را با دیگران مقایسه کنیم. اما واقعاً چون این چیز ممکن است؟ اینکه همیشه بهتر از دیگران باشیم؟ حداقل در این دنیا این قضیه امکان پذیر نیست. اما حس رقابت و مقایسه خود با دیگران اگر با تکرار در وجود ما نهادی نشود، تبدیل به بخشی از رفتارهای ما شده و به مرور زمان اگر پیشرفتمان از دیگران کمتر باشد، دوچار افسردگی و سرخوردگی می شویم و رابطه های اجتماعی من را محدود خواهیم کرد.
والدین باید بدانند مقایسه فرزندشان با فرزندان دوست و آشنا شکاف عمیقی بین آنها به وجود می آورد. این شکاف باعث ایجاد حس حسادت و کینه می شود، حسی که ممکن است در آینده و در موقعیت های متفاوت اتفاق ناخوشایندی را رقم بزند. همچنین فرزندانی که همواره در حال مقایسه شدن هستند، احساس حقارت، کوچک بودن و بی ارزشی میکنند و روحیهشان را برای انجام وظیفه ها و یاد گرفتن کارهای نو از دست میدهند. والدین وقتی نقاط ضعف و اشتباه های فرزندانشان را زیر ذره بین قرار میدهند و پیوسته ناتوانی های او را گوشزد و آنها را با دیگران مقایسه میکنند، غرورشان را جریحه‌دار مینمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت ما در گفتار این ساعتی راه رستگاری رو به پایان است. در بخش آخر دست به درگاه خدای متعال می برداریم و هم نوا با راوی می شویم که مناجات با خدای متعال دارد. در پناه حق باشید.
خداوند، خداوند ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن. خدایا، خدایا، ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز خداوندا. خداوندا، تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن. خداوندا، دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان مشخص نبودنی زمانی پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصاد اوراسیا و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت تدوین برنامه جبران کمبود مواد غذایی و مقابله با افزایش قیمت ها تاکید کرد. امام علی رحمان در پایان سفر خود به ولایت ختلان در دیدار با مسئولان و نمایندگان این منطقه با اشاره به بحران مواد غذایی در جهان و افزایش قیمت سوخت در پی بحران اوکراین، خواستار تدوین برنامه کاهش زیان و خسارات های این بحران شد و تاکید کرد که تا دهه دوم ماه ایون سال جاری در مقایسه با اول های سال 2022 قیمت نفت 1.5 برابر، بنزین 1.8 برابر، گاز طبیعی بیش از 2 برابر، گندم 1.14 برابر، روغن مایع 1.3 برابر، شکر 7.2 برابر و برنج 12.4 برابر افزایش یافته است، در حالی که ولایت ختلان 58% از کل تولید محصولات کشاورزی تاجیکستان را تامین میکند. هنوز هم از ظرفیت های این منطقه به گفته امام علی رحمان برای افزایش برداشت محصولات کشاورزی استفاده نشده است و تاکید کرد که از سوی حکومت تاجیکستان تا حال 17 طرح سرمایه گذاری به مبلغ 2.2 میلیارد سومانی در ولایت ختلان اجرایی شده است و همکنون 4 طرح دیگر به ارزش 1 میلیارد سومانی در دست اجراست.
فروشی هشتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوق 2022 در شهر خوجند مرکز این منطقه 40 سندی همکاری میان بخش‌های خصوصی ولایت سوق و مناطق روسیه امضا شد. در این نمایش که با حضور حدود 200 شرکت خارجی داخلی برگزار شد، بخش‌های خصوصی ولایت سوق و روسیه 40 سندی همکاری درباره معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی امضا کردند. غیرت قابل‌زاده معاون اتاق صنایع و بازرگانی ولایت سوق در این زمینه گفت 55000 تن زردالو و گیلاس از این منطقه به روسیه صادر شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 50% را نشان می‌دهد. و افزود بازرگانان روسیه در ناحیه‌های استراوشان، اسفراک، کانبادان و اشت ولایت سوق میوه‌های کشاورزان تاجیک را از سر زمین خریداری می‌کنند. همچنین یوگانی کرینکوف نماینده تجاری روسیه در تاجیکستان هم در همایش مشترک بازرگانان دو کشور در خوجند گفت سال 2021 ارزش معاملات تجاری میان ولایت سوق و مناطق روسیه به 260 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل افزایش 100 میلیون دلاری را نشان می‌دهد. رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان از افزایش 300% تعاملات تجاری ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت افزایش صادرات و ارزآوری موجب می شود میزان اثر بخشی تحریم ها کاهش یابد. رحیمی جهان آبادی رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود روابط ایران و تاجیکستان در سالهای گذشته به دلیل سوء تفاهم ها و اختلاف های مالی دچار مشکل شد و این روند به رکود شرکت های ایرانی حاضر در تاجیکستان سبب گردید و گفت اکنون گروه های دوستی ایران تا ایران دوباره فعال شدن و به زودی نخستین هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران پس از چند سال راهی تاجیکستان خواهد شد و متقابلا هیئت پارلمانی تاجیکستان به ایران خواهد آمد. و با بیان اینکه سطح نشست‌ها و بهبود تعاملات سیاسی بین دو کشور بر شرایط اقتصادی اثر مثبتی خواهد گذاشت افزود در چند ماه گذشته رشد 300% در تعاملات بین ایران و تاجیکستان اتفاق افتاده و امیدوارم روند رفع سوء تفاهم ها ادامه داشته باشد. این نماینده مجلس ایران تاکید کرد حوزه مانند سدسازی، ساخت جاده و تونل، ماشین‌آلات کشاورزی، تجارت کالاهای اساسی به تاجیکستان، خوشبرگ، سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی و صنایع دستی بین دو کشور می‌تواند ارتباط گسترده را میان دوشنبه و تهران به وجود بیاورد. پانزدهمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و بلاروس در شهر مینسک برگزار شد. در این نشست که براستی سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ایگور بریلا وزیر رشد مناطقی دیهات بلاروس برگزار گردید، درباره سطح فعلی و دورنمای روابط دو کشور بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این نشست راه های تقویت مناسبت های دو جانبه در زمینه های اقتصادی و تجاری، صنایع کشاورزی، سرمایه گذاری مشترک، حمل و نقل و ترانزیت، معارف و علوم و دیشگری موردی بررسی قرار گرفت. در پی این نشست سازشنامه همکاری میان امانت بانک تاجیکستان و بانک رشد بلاروس امضا شد. این در حالی است که چند قبل رومن گلافشنکا نخست وزیر بلاروس از کاهش معاملات تجاری با تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. با گفته ای وای در 3 ماه نخست سال جاری ارزش معاملات تجاری با تاجیکستان 13,900,000 دلار اعلام شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 30% را نشان می‌دهد. از این رو به خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و بلاروس شده است. در دیدار رئیس بانک ملی تاجیکستان با نماینده جدیدی صندوق بین المللی پول در دوشنبه ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در این دیدار با اشاره به سهم صندوق بین المللی پول در رشد اقتصادی تاجیکستان ورود هیئت این نهاد به ریاست سوبرلار پس از 2 سال به تاجیکستان را خیلی مهم ارزیابی کرد. رئیس بانک ملی تاجیکستان در گزارش مختصر به وضع اقتصادی و نظام بانکی این جمهوری اشاره کرد و تاکید کرد که با وجود وضع فعلی جهانی که به اقتصاد کشورها از جمله تاجیکستان به تأثیر نبوده، رشد اقتصاد جمهوری در 5 ماه سال جاری 2022 بیش از 7% بوده است. با گفته ای وی سطح تورم در ماه‌های ینوار تا ایون سال جاری 3.9% ثبت شده که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته روند کاهشی داشته است. نماینده جدیدی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان است آمادگی این نهاد را برای بررسی موضوع تقویت همکاری های دو جانبه با تاجیکستان عنوان کرد. معاون رئیس ولایت ختلان تاکید کرد که جنوب تاجیکستان بیش از 60% از نیاز بازار تاجیکستان را با محصولات کشاورزی تامین میکند. به گفته خانم فیروزه شریفی 63% تولید گندم، 68% تولید پنبه، 60% میوه و سبزیجات، 57% تولید گوشت، 51% تولید شیر، 41% محصولات صنعتی و 90% تولید نیروی برق تاجیکستان از حساب فعالیت ولایت ختلان تامین می شود. وی تاکید نمود که ولایت ختلان همساله بیش از 270 هزار تن نخی پنبه، 2.5 میلیون تن میوه و سبزیجات تولید میکند. شنوندگان گرامی، شما توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، شما تازه از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع مشخص نبودن زمان پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه میدیم. در حالی که کشور همسایه ازبکستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مذاکرات را درباره عضویت ناظری تاشکند در این اتحادیه و ضرورت تقویت معاملات تجاری دو جانبه آغاز کردند، در تاجیکستان درباره پیوستن این کشور به این نهاد همگرایی اقتصادی منطقه‌ای هنوز هم موضعی مشخص و زمانی خاص تعیین نشده است. از این رو هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در روسیه فعالیت میکنند هنوز هم امیدوارند که این کشور هر چه زودتر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندد تا زمینه ایجاد تاثیرات سبوکی‌های زیادی که به کارگران مهاجر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه اعطا می‌شود اعطا شده است به آنها نیز تعلق گیرد. حاجی محمد عمروف معتقد است که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بهبود شرایط کار کارگران مهاجر تاجیکستانی، حجم درآمد ارسالی آنها به کشورشان در سال با افزایش 1 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. از دیدگاه تعدادی از کارشناسان، یکی از دلایل‌های خودداری تاجیکستان از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سیاست کشورهای غربی میباشد که به گفته آنها کشورهای اروپایی و آمریکا اگر تاجیکستان به این اتحادیه بپیوندد موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور را نیز بررسی خواهند کرد، هرچند که کشورهای همچون قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشند همچنان مناسبت‌های نزدیک با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دارند. از سوی دیگر آرکادی امیلین، معاون رئیس سازمان سرمایه‌گذاری روسیه، معتقد است که نظری تعداد از کارشناسان درباره آنکه با پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا این کشور با کاهش سرمایه‌گذاری چین روبرو خواهد شد نادرست میباشد، زیرا تجربه روسیه و قزاقستان و قرقیزستان نشان میدهد که عضویت این کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچگاه موجب کاهش سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد این کشورها نشده است. اکثر کارشناسان بر این باورند که پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان رهایی کارگران مهاجر تاجیکستان از پرداخت منابع مالی هر ماه برای دریافت اجازت نامه کار و محدودیت هایی که برای فعالیت آنها در بعضی منطقه های روسیه وجود دارد را از بین خواهد برد، زیرا کشورهای عضو اتحاد واحد گمرکی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق کردند که در قلمرو این اتحادیه حرکت آزادانه نیروی کار معاملات مالی را تامین کنند. مقامات تاجیکستان در 4 سال اخیر در پاسخ به درخواست های پی در پی روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیوستن به این اتحادیه تاکید میکنند که در حال بررسی این موضوع هستند. اما ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی در تاجیکستان، معتقد است که پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اقتصاد تاجیکستان و فعالیت کارگران مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و میگوید
اولش اینکه وارد شدن در این اتحادیه برای همه کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی مفید است به خاطر آنکه وقتی کسی که اینجا وارد میشه در اون دیگر مثلا ممانعت برای رفت و آمد بین کارگرا فرض کردیم وقتی که در اتحادیه گمرکی وارد شدن تمام پروندهای تاجیکستان میتونن در روسیه هم برن کار کنن در کدوم کشوری که عضو این سازمان هست میرن به ملال کار میکنن فعالیت میکنن این یک یعنی این همه چیزا رو از بین میبره دومش این که مثلا ترانزیت کالا و مثلا داد و ستد اینا تعرفه‌هاش یک خل میشن دیگه نمیتونه کشور بگه که من تعرفه‌های ترانزیت بیشتر میکنم نسبت به او ارزهای دیگر این چیزا وجود ندارن همه نرخنامه ها یک خل میشن خصوصا برای تاجیکستان بسیار مفید است برای که ما در یک بنبست قرار داریم در راه آهن و راه اتومبیل همش حال ما راه برآمد به اقیانوس حاضر که نداریم داریم شاید برای با مشکل برای تاجیکستان این بسیار مفید است چون که ما 93% مواد غذایی را محصولات گوناگون شام از 77% تا 90% وارد میکنیم ما تمام مواد سوخت وارد میکنیم از کشورهای دیگر که بسیار نرخنامه ها دارن در وقتی آوردن انتقال دادن اینا همشون تعرفهاشون یک خیر میشه و برای همین کشورهای عضو برای ما بسیار مفید است از جهت اقتصادی هم از جهت اجتماعی هم. برای کشورهایی که عضو هستند دیگه باج وجود نداره اونا به ملال دادستیتت میشن فقط راه ترانزیت و همین چیزا تروفه ها یا نرخنامهاشون یک خیل میشه تاجیکستان دیگه باج دولتی پرداخت نمیکنه در مواد سوخت چون ما با روسیه قرارداد داریم ولی به هر حال در مسئله انتقالش ارزانی شاید میشه به خاطر اینکه تروفه ها یک خیل میشن
شنوندگان عزیز اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.13 و 1 یورو 14 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
از تو سیرم من با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود تو جا بدانی اما میمیرم من تو جا بدانی اما میمیرم من اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا هستی تو، لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفری.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مشورت وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده ایران در امور افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: ایران دنبال رابطه متوازن با جهان است. و دبیر استاد حقوق بشر ایران: آمریکا حقوق بشر را کالا و ابزار سیاسی می‌بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با همکارانم آقایان حاتمی و امیری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با وزیر خارجه تاجیکستان در خصوص افغانستان گفتگو کرد. پس از گذشت بیش از 10 ماه از به خود از دست دادن دوباره طالبان در افغانستان و 2 دهه اشغال این کشور توسط نظامیان تروریستی آمریکایی، افغانستان همچنان درگیر مشکلات و مسائل داخلی از جمله درگیری‌های پراکنده در برخی مناطق این کشور به ویژه پنجشیر است. با وجود اینکه تاکنون هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است، بیشتر درگیری‌ها و مشکلات موجود در افغانستان بر اثر مخالفت با نوع حکومتداری و سیاست داخلی این گروه است. به گزارش خبرگزاری فارس از دوشنبه، حسن کاظمی قومی که در سروری هیئت وارد تاجیکستان شده با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص موضوعات افغانستان و امنیت منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. طبق این گزارش، کاظمی قومی و مهرالدین همچنین در مورد مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم بین المللی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف نیز تبادل نظر کردند. رئیس جمهور آمریکا سفیر نو این کشور را در تاجیکستان انتخاب کرد. مانیل مکلر به عنوان سفیر آمریکا در تاجیکستان انتخاب شد. در حال حاضر مانیل مکلر معاون رئیس نمایندگی آمریکا در نپال است. انتصاب رسمی سفیر نو آمریکا در تاجیکستان باید در سنت این کشور هم تایید شود. مانیل مکلر قبلا در سفارتخانه های ایالات متحده در مغولستان، مراکش و کشورهای دیگر کار میکرد و مشاور اقتصادی سفیر آمریکا در تاجیکستان بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد ایران دنبال رابطه های متوازن با جهان و حفظ و گسترش رابطه ها با قاره یا قطعه اروپا است. وزیر امور خارجه ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جوزف بورل گفت که گفتگوهای طولانی اما مثبت درباره همکاری ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفت. امیر عبداللهیان افزود ایران دنبال رابطه های متوازن با جهان است و حفظ و گسترش رابطه با قاره اروپا از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت سطح رابطه ها به ویژه مناسبات تجاری بین ایران و کشورهای اروپایی مناسب نیست و امیدواریم در ادامه گفتگوها و توافقات پیشرفت صورت گیرد. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد نفع کامل اقتصادی ایران از موضوعات مهم است و سعی میکنیم در مسیر گفتگوها به زودی در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته شود مانع زدایی کنیم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد امیدواریم طرف آمریکایی واقع بینانه اقدامات خود را انجام دهد. امیر عبداللهیان تاکید کرد درباره اوکراین ایران جنگ را راه حل نمی‌داند. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت رسیدن به توافق با ایران برای جهان مهم است. برای لفظود ایران بزرگترین کشور در منطقه است و امکانات زیادی در حوزه انرژی دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد باید برجام را دوباره به جریان بیاندازیم. تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته شود و ایران نفع اقتصادی ببرد. با گفته بورل قرار است مذاکراتی که حدود 3 ماه متوقف شده است دوباره از سر گرفته شود. دبیر استاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آمریکا و غرب بیشتر به حقوق بشر به عنوان یک کالا و ابزار سیاسی نگاه میکنند. حمید نوری شهروند ایرانی 9 نوامبر سال 2019 در آغاز ورود به سوئد یا شوئیسیا به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خواندهش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و 3 ماه است که در زندان به سر میبرد. نوری پس از بازداشت برخلاف همه قانونهای بین المللی تا 4 ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و دستگاه قضایی شوئیسیا همچنین تا 2 سال به نوری که در حجره انفرادی نگهداری می شود اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد. این در حالی است که خانواده او چندین بار برای دیدار با وی به شوئیسیا سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد. غریب آبادی همچنین گفت آمریکا و غرب وقتی صحبت از حقوق بشر می کنند از منظر آنها این حقوق بشر فقط برای دیگر کشورهاست. غریب آبادی خاطر نشان کرد معیارها و ارزشهای حقوق بشری این کشورها اصولاً با رعایت حقوق بشر در دیگر کشورها مطابقت ندارد و آنها رعایت نمی‌شوند و یا اگر هم رعایت شوند در رابطه با اقلیت‌های کشورهای دیگر که در آنجا هستند عبارت از اقلیت‌های مسلمان یا مهاجرین و پناهندگان و یا مردمان بومی به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. دبیر استادی حقوق بشری ایران تاکید کرد آمریکا و غرب بیشتر به حقوق بشر به عنوان یک کالا و ابزار سیاسی برای ایجاد فشار به کشورهای مستقل یا در حال توسعه برای رسیدن به اهداف سیاسی خارجی خود نگاه میکنند و این بزرگترین افت حقوق بشر است که سیاست زده شده است. گروهی از امدادگران ایرانی با حضور در مناطق زلزله زده افغانستان در حال کمک به آسیب دیدگان این حادثه هستند. همکارمان یزدانی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
راه صعب العبور و بسیار دور از مرکز استان خوست داشت. هنوز نرسیده به مناطق زلزله زده، مردمان دیگر هم در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کردند. همین درخواست کمک داشتند. گروه 18 نفری امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشورمان تنها گروه خارجی بود که به سرپرستی آقای سجادی، معاون آمادگی و لوجستیک سازمان امداد و نجات کشور، به مناطق زلزله‌زده خوست افغانستان رسید.
در مجموع ما یه تیم در واقع 15 نفره عملیاتی هستیم که وارد این کشور شدیم. در قالب 3 تیم 5 نفره تقسیم کار کردیم، فعالیت رو از اول وقت شروع کردیم.
اسکان استرالی با برپایی 400 چادر برنامه اصلی امدادگران کشورمان بود. مفتی زین العابدین رئیس جمعیت هلال احمر خوست هم از همسایه‌داری ایران میگوید.
ایران حق همسایگی بسیار خوب ادا کرد، زیرا که در حدیث شریف میآید که المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر است.
خوشحالی را میشد از حضور گروه ایرانی در بین این مردم مشاهده کرد.
ایران ده خطره می گویش ده خلق نرم خلق.
ایرانی ها خیلی به ما لطف میکنند. مهمان خانه ما خراب شده است، اما یک بز دارم، می توانم براتون قربانی کنم.
زلزله اخیر افغانستان دست کم 1100 قربانی در استان های خوست و پکتیا گرفت. اینجا مرز افغانستان با پاکستان است.
امروز ولایت بمباری پاکستان رو دوباره
اینقدر صدای وحشتناک داشت که اول فکر کردیم پاکستان دوباره اینجا رو بمباران کرده.
در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد، حتی آموزشگاه و درمانگاه. کشتا و زخمی ها ساعت ها زیر آوار مانده بودند.
پسر کوچیکم و دختر 12 سالم تو زلزله کشته شدند. صداشون رو زیر آوار میشنیدم. اگر بیرو کلنگم زیر آوار نمونده بود، شاید میتونستم نجاتشون بدم. هیچ کمکی نرسید.
چند ساعت زیر آوار بودم. به سختی من رو خارج کردم. صبح از بلندگوی مسجد اسامی قربانیان را اعلام می‌کردند.
بر اساس آمارها ده‌ها هزار خانه در این مناطق به طور کلی تخریب و غیر قابل سکونت شدند. در همه روستاهایی که رفتیم و خونه‌هایی که تخریب شده بود، خونه‌های اینچنینی، خونه‌های خشتی و گلی بود. چیزی به نام مقاومت‌سازی خونه‌های روستایی در مناطق زلزله زده وجود نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای زلزله زده محمدی، استان خوست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از صادرات 9.5 میلیارد دلاری ایران به ایران با عراق در سالهای اخیر با دلیل‌های اشتراکات فراوان فرهنگی، سیاسی و مذهبی همیشه در دستور کار دو کشور قرار دارد و گام‌های جدی نیز با وجود همه مشکلات برداشته شده است. با گزارش صدای خراسان و به نقل از ایرنا، علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز شنبه از صادرات 9.5 میلیارد دلاری به عراق در سال 1400 خبر داد که 1.5 میلیارد دلار بیش از سال 1399 بود. پیمان پاک افزود اکنون فعالترین رایزنان بازرگانی ایران در عراق مستقر شدند که شبکه محلی گسترده در بصره، نجف، اقلیم کردستان و کربلا ایجاد کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین گفت چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق ایجاد شده است و بیشترین حجم نمایشگاه ها را در چند سال اخیر در عراق داشته ایم. پیمان پاک خاطر نشان کرد صدور خدمات فنی و مهندسی در سالهای اخیر رشد داشته که بیشترین میزان آن در عراق بوده است. نمایندگان بیش از 65 کشور جهان دستاوردهای پزشکی خود را در نمایشگاه جهانی سلامت در باکو به نمایش گذاشتند. همکارمان قیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
حضور فعال حوزه سلامت کشورمان در چهارمین نمایشگاه جهانی گردشگری سلامت در جمهوری آذربایجان. در این دور از فعالیت این نمایشگاه، نمایندگانی از بیش از 65 کشور جهان دستاوردهای پزشکی و گردشگری خود را به نمایش گذاشتند.
دوستانی که از مجموعه در قد فعالان حوزه سلامت جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن، 26 نفر هستند از مجموعه های حوزه سلامت و نشست های خیلی خوبی را اینجا با فعالان حوزه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی و حتی حوزه کشورهای آفریقایی داشتند و امیدوار هستیم که نتیجه مذاکرات باعث رشد صنعت گردشگری سلامت در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها بشه.
معرفی خدمات و ظرفیت بالای مراکز درمانی کشورمان با اقلیم چهار فصل برای تردد بیماران بین المللی از اهداف حضور متخصصان ایرانی در این نمایشگاه چهار روزه اعلام شده است.
از کشور جمهوری اسلامی شرکت کردیم برای اینکه بتونیم ظرفیت‌های قابل استفاده توریسم رو در کشور جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف نشون بدیم.
در غرفه ایران برای بازدید کنندگان اطلاعاتی در زمینه‌های لیست خدمات، قیمت‌ها، راه‌های ارتباطی، خدمات منحصر به فرد دانشگاهی پزشکی ارائه داده می شود.
عنوان یکی از بیمارستان هایی که در زمینه توریسم درمانی ارائه خدمت می کنیم اینجا هستیم تا خدماتی که این بیمارستان در قسمت شمال غرب کشور ارائه می کنه و می تونه یکی از بیمارستان های پیش رو در زمینه ارائه خدمات توریسم باشه در منطقه خودمونو معرفی کنیم.
تا پیش از کرونا سالانه حدود 1,000,000 نفر از جمهوری آذربایجان به ایران سفر می کرد که نزدیک به 50-60% از آنها با هدف درمانی بوده است. کیفیت بالای خدمات درمانی در کشور ما موجب شده است ایران نخستین مقصد گردشگری سلامت مردم جمهوری آذربایجان باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها. دومین نشست وزیران انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ریاست ازبکستان در شهر تاشکند به صورت نیمه حضوری برگزار شد. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 اینو سال 2001 در شهر شانگهای از سوی چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. در نشست این سازمان که روزهای 8 و 9 اینو سال 2017 در شهر آستانا پایتخت قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند. هم اکنون ایران نیز در حال گذر از روندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش صدای خراسان و با نقل از فارس، در این نشست که با سخنرانی عظیم احمد خوجایف معاون اولی وزیر انرژی ازبکستان و جانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد، رئیسان نهادهای انرژی کشورهای عضو این سازمان از جمله هندوستان، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان بر گسترش همکاری‌های متقابل در زمینه انرژی تاکید کردند. معاون اولی وزیر انرژی ازبکستان با اشاره به توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشور و نقش جهانی در گذر به انرژی سبز در اقتصاد گفت، هم اکنون موضوع یافتن راه‌های تاثیرگذار گذر به انرژی سبز یک مسئله جهانی است و تبادل تجربات در این زمینه و اجرای طرح‌های مشترک برای حل و فصل مسائل و توسعه آن کمک می‌کند. معاون اولی وزیر انرژی ازبکستان همچنین آمادگی این کشور را برای گسترش بیش از پیش همکاری های متقابل در زمینه انرژی با تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد. در پایان این نشست برنامه اجرای عملی طرح‌های همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه انرژی امضا و برنامه همکاری های کشورهای عضو این سازمان در زمینه بهره برداری از منابع تجدیدپذیر تصویب شد. وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس امنیت غذایی در برلین روسیه را به گروگان گرفتن جهان با جنگ غلات متهم کرد. باتبریک اعلان کرد که مسکو به منظور بی‌ثبات کردن کل کشورها عمدتاً باعث افزایش قیمت مواد غذایی می شود. وی در ادامه مدعی شد که روسیه از گرسنگی کاملاً عمدی به عنوان سلاح خشک و گروگان گرفتن کل جهان استفاده می کند. آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس غذای برلین گرسنگی و بدغذایی گسترده در قرن 21 را غیر قابل قبول خواند و گفت تا زمانی که اوکراین و روسیه که حدود 29% از صادرات جهانی گندم را تولید می کنند راهی برای اثرگیری مناسبات تجارت پیدا نکنند راه حل مؤثری برای بحران وجود نخواهد داشت. برلین میزبان کنفرانسی برای رسیدگی به نگرانی هایی بود که درگیری های اوکراین می تواند باعث گرسنگی در برخی کشورها شود. در این نشست که به عنوان اتحاد برای امنیت غذای جهانی برگزار شد، وزیران خارجه، کشاورزی و تفسیه از 40 کشور گرد هم آمدند. در کنار حواشی گسترده امکان منع حق سقط جنین، حالا نیویورک شاهد موج جدیدی از اعتراضات به حکم جنجالی دیگری از دیوان عالی درباره قانون حمل سلاح است. همکارمون نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
تا الان بر اساس قانونی پیش می‌رفت که از یک قرن قبل در نیویورک تصویب شده بود و می‌گفت آنهایی که صاحبان اسلحه هستند، نه برای داخل خانه، برای خارج از خانه باید مجوز بگیرند که بتوانند تفنگشان را در خیابان یا جاهای عمومی حمل کنند. حالا با حکم دیوان عالی این قانون ایالتی نیویورک به تاریخ پیوست، آن هم در اوج تیراندازی‌های مرگبار ماه‌های اخیر. بسیاری متعجبند و نگران که اختیارات قدیمی نیویورک برای محافظت از شهروندان چرا لغو شد و دوباره صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی شاهد صف‌های بلند برای خرید تفنگ هستند. بایدن رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را ناامید کننده خوانده.
yes.
و البته موافقان متمم دوم قانون اساسی و حمل سلاح میگویند اتفاقا شرایط بهتر خواهد شد، چون همین که صاحبان اسلحه می توانند بیرون از خانه هم با اسلحه باشند بازدارندگی دارد. شهردار نیویورک که چنین نظری ندارد و میگوید خواهید دید که امنیت بسیار کمتر خواهد شد.
حکمی جنجالی با تبعات بسیار. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و زندانیان سیاسی در عربستان به دلیل مخالفت با حکومت در این کشور در معرض بدترین خشونت‌ها از جمله آزار و اذیت جنسی، شکنجه و قتل قرار دارند. عربستان پرونده سیاهی در بحث حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش های گوناگونی از اعدام های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته های قانونی اقلیت های دینی در داخل عربستان و بیرون درس کرده یا افشا شده است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز شنبه در گزارشی به نتیجه های تحقیقات مؤسسه حقوق بشری گراند لیبرتی اشاره کرد که وضعیت 311 زندانی سیاسی در عربستان سعودی را مورد رصد قرار داده است. بنابر این گزارش از بین این زندانیان 53 نفر مورد شکنجه قرار گرفتند، 6 نفر مورد آزار و اذیت جنسی و 14 نفر نیز مجبور به اعتصاب غذا یا گروه‌نشینی شدند. همچنین در شرایط کنونی 11 زن عربستانی در زندان‌های آل سعود دوران حبس خود را می‌گذرانند. در بین زندانیان سیاسی قشر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عربستانی نیز سهم بالایی دارند و در شرایط کنونی 54 نفر از آنها در زندان به سر می‌برند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا 6 پله صعود کرد. با گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان به سبب بازی خوب در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 با 6 پله صعود در رده‌بندی جدید فیفا به رتبه 108 صعود کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان 1179 امتیاز دارد که نسبت به دور قبل 19.68 امتیاز بیشتر است. تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملت‌ها در 3 ست پی در پی کانادا را شکست داد. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در آخرین دیدار خود در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها به مصاف کانادا رفت و به حساب 3-0 پیروز شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ملی پوشان والیبال در ست اول با نتیجه 25-21، در ست دوم 27-25 و در ست سوم با نتیجه 25-18 مقابل کانادا و برتری رسید. تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌ها را با شکست مقابل بلغارستان و برزیل و پیروزی برابر آمریکا و کانادا و پایان رسید. تیم ملی والیبال ایران با 12 امتیاز در رتبه 8 لیگ ملت‌ها قرار دارد. شاد و پیروز باشه.
پایان نشر خبرها را اعلام میکنیم و در ادام تفسیر سیاسی را تحت عنوان مخالفت پاکستان با شرطهای تحریک طالبان میشنوید که باز هم از همکارم آقای امیری میشنویم.
دولت پاکستان با شروط تحریک طالبان برای امضای توافق صلح مخالفت کرد. رانا ثناءالله وزیر کشور پاکستان با اشاره به این مطلب تأکید کرد زندانیان تحریک طالبان بخصوص کسانی که به مدرسه در پشاور حمله کردند با عنوان عوامل تروریستی آزاد نخواهند شد. کمیته امنیت ملی پاکستان نیز با رد شروط تحریک طالبان تصمیم گیری در این خصوص را به پارلمان واگذار کرد. طالبان افغانستان در تلاش است میان دولت و ارتش پاکستان و تحریک طالبان سازش ایجاد کند. به همین دلیل از حدود یک ماه پیش مذاکرات را میان نمایندگان دو طرف در کابل میزبانی میکند. با توجه به دشواری توافق و سرسختی های طرفین دولت پاکستان اقدام به اعزام دو هیئت جداگانه قومی و مذهبی به کابل کرد تا با وساطت بزرگان توافق احتمالی میان دولت پاکستان و تحریک طالبان حاصل شود. با این حال به نظر می رسد تحریک طالبان شروطی را مطرح کرده است که قبول آن می تواند ضعف اساسی دولت و ارتش پاکستان در قبال تحریک طالبان باشد. امین فرجادی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید گروه های تروریستی و فرقه‌گرایی در پاکستان می دانند بازداشت افراد آنها چندان اعتباری ندارد و به مرور زمان با توافق یا تحت شرایط فرار از بند آزاد می شوند و اکنون نیز تحریک طالبان انتظار دارد ارتش و دولت پاکستان در برابر خواسته تحریک طالبان کوتاه بیایند. با توجه به اینکه در حمله به مدرسه در پشاور فرزندان نظامیان کشته شدند، هر گونه کوتاهی در این خصوص و یا آزادی عوامل حمله می تواند با واکنش های منفی در درون ارتش مواجه شود. در این حمله که در سال 2014 صورت گرفت حدود 150 نفر از دانش آموزان کشته شدند که عمدتا از فرزندان نظامیان بودند. بنابراین چنانچه ارتش و دولت پاکستان در مورد شروط آزادی زندانیان تحریک طالبان کوتاه بیایند، در واقع با حیثیت و آبروی ارتش پاکستان بازی خواهند کرد. از دیدگاه ناظران سیاسی مخالفت ارتش و دولت پاکستان با مهمترین خواسته تحریک طالبان میتواند به معنای شکست مذاکرات کابل باشد. مذاکراتی که برای طالبان افغانستان نیز مهم است، زیرا دولت پاکستان با افزایش فشارهای خود بر طالبان افغانستان خواهان اخراج اعضای تحریک طالبان از افغانستان است. دولت پاکستان بر این اعتقاد است که از زمان تسلط مجدد طالبان در افغانستان این کشور به محل امن تروریست های تحریک طالبان تبدیل شده است. این گروه با تسلط مجدد طالبان در افغانستان نه تنها روحیه مضاعف برای مقابله با ارتش پاکستان گرفتند، بلکه حاکمیت طالبان را الگوی برای تغییر حاکمیت در پاکستان می‌دانند. از دیدگاه تحریک طالبان دولت پاکستان اسلامی نیست و در تلاش هستند حاکمیت شرعی مورد نظر خود را در این کشور اعمال کنند. در هر حال شکست مذاکرات کابل میان تحریک طالبان و دولت پاکستان به نفع طرفین نیست، زیرا ممکن است به آغاز دور جدید درگیری میان دو طرف منجر شود که قطعاً ضربات سنگین بر مردم و دولت پاکستان وارد خواهد کرد. با توجه به این که به ادعای مقامات دولت پاکستان اعضای تحریک طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شد و عملیات انجام می‌دهند، بر روابط طالبان افغانستان و پاکستان نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم.
مشورت وزیر امور خارجه تاجیکستان با نماینده ایران در امور افغانستان، وزیر امور خارجه ایران: ایران دنبال رابطه‌های متوازن با جهان است. و دبیر استاد حقوق بشر ایران: آمریکا حقوق بشر را کالا و ابزار سیاسی می‌بیند. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بابت همراهیتان با گفتار این ساعتی سیاسی ابراز اطمینان میکنیم و امید است که در برنامه های آینده نیز همراه ما باشید. در پناه حق باشید.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. یافتم تو را باید بدانی، هستی و هستم، کنار من بمانی. تو هستی و هستم، کنار من بمانی. ای دلیل بودن و آرامش من، ای تو پرواز من و اندیشه هایم، بی تو بودن مایه فرسایش من. جانمی، ایمانمی، من را تو در من آفریدی، زودتر می آمدی، حالا چرا از ره رسیدی؟ شعله شو، آتش بشو، یک سر به سوزان خاطراتم، هم نفس بر من برس، افتاده ای در زیر پاتم، افتاده ای در زیر پاتم. خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه، با نگاه